رو بتونیم یک سر سامانی بدیم، تجربیات نافرجام گذشته خودمون رو بیاریم یکی یکی در این مسیری که بایستی که قرار بدیم قرارش بدیم، اون وقت میتونیم از این مسئله هم بهره مند بشیم که ورزش‌های مدال‌آور ما هم با توجه به تأثیری که خواهد داشت نسبت به ورزش‌های پایه بتونیم به اون شرایط ایدال که مد نظر جناب عالی و بقیه اهالی ورزش هم هست ان شاءالله دست پیدا کنیم.
بسیار عالی. پس خلاصه صحبت‌های آقای منصوریان در این بخش رو بگم که جدا بکنیم بخش ورزش‌های پایه و پایدار رو از هم دیگه.
دقیقا.
و من اینطور متوجه شدم که ورزش‌های پایه است که ورزش‌های پرمدال رو بر روش اثر می‌ذاره و نکته پایانی در این بخش میتونه این باشه که ما شاید برای یک بازی‌های آسیایی، یک المپیک خودمون رو به صورت اورژانسی آماده بکنیم و برسیم به اون بازی‌ها، اما اون موقت هست. اگر می‌خوایم که سری تو سرا داشته باشیم توی ورزش‌های پایه و ورزش‌های پرمدال، باید یه برگشتی داشته باشیم، یه نقبی بزنیم به این تجربیاتی که توی این دهه‌ها داشتیم توی ورزش‌های پایه. با این مقدمه‌ای که خدمتتون گفتم، در حالی که به ساعت 19:02 رسیدیم، دعوتتون می‌کنم یک فاصله ای رو داشته باشیم. بخش دوم از صحبت های آقای منصوریان رو در ادامه خواهیم داشت، یا ارتباط تلفنی هم حتی خواهیم داشت با اهالی، کارشناسان و مسئولان فن در مورد موضوع این هفتمون. چه موضوعی؟ بررسی شرایط رشته های ورزش های پایه و پرمدال برای حضور در بازی های آسیایی 2022 چین هانگژوی.
کسب درآمد پایدار با احداث نیروگاه‌های خورشیدی. اطلاعات بیشتر در وبسایت گلنور. گلنور، روشنایی زندگی شما.
عذرخواهی می‌کنم، می‌خواستم بدونم شرایط اقساطی شهر فرش به بنده هم تعلق می‌گیره؟
ببخشید، به من چی؟ این شرایط اقساطی به منم تعلق می‌گیره؟
این شرایط اقساطی شهر فرش که میگن به من و ایشون هم تعلق می‌گیره دیگه.
یعنی میگی به منم تعلق میگیره؟
جدی میگی؟ یعنی به منم تعلق میگیره؟ به همین راحتی؟
بله، دقیقاً به همین راحتی. شرایط اقساطی شهر فرش به همه شما تعلق میگیره. ولی از این راحت‌تر اینه که تو شهر فرش حتی بدون دست به چک اقساط و فقط با هفته 100,000 تومان میشه اقساط رو پرداخت کرد. خرید فرش با خیال راحت راحت راحت.
باورم نمیشه سفراش ریخته.
سفرای چی؟
سفرای سفر.
حتما کار سفر مارکته.
آره کار سفر مارکته، اما این بار خیلی سفراش ریخته.
اپلیکیشن سفر مارکت رو نصب کن و آماده باش. از 8 تا 10 بهمن سفرای سفر میریزه و میتونی سفراتو با قیمت استثنایی بخری. جمعه نارنجی، سفر مارکت.
سلام، میخوایم نظرت رو راجع به طعم و مزه این سس بدونیم.
خوشمزه؟
طعمش که خیلی آشناست.
رنگ روشو که خیلی پسندیدم.
این حتما یه سس خارجیه.
دلپذیر نیست؟
کاملا درست گفتی، چون خود دلپذیره، اما با این روش تولید خیلی متفاوت و پیشرفته تر.
دلپذیر بود، دلپذیرترم شد. سس کچاپ دلپذیر با روشی تازه در بسته‌بندی های جدید. دلپذیر، تفاوت در دلپذیر بودن است.
مقایسه بیمه ها با چند تا کلیک ساده، بهترین قیمت و بهترین پیشنهاد. راحت انتخاب یه بیمه معتبر، از کی بهت میگه از کی بیمه بخر. از کی؟ ASKI.com.
صبح زود و هوای بدود و تنبلی نکن، پاشو برو با دو هوای تازه واسه تو نیازه. یه روز فوق‌العاده رو می‌سازه کنار ورزش، یه تغذیه سالم و عالی، تناسب اندام مهمه تو هر سن و سالی با یوگا.
ماست ایسلندی یوگوفیت میهن با 36 گرم پروتئین و 0% چربی، یک میان وعده مناسب برای همه به ویژه ورزشکاران و بدنسازان. فیت فیت با یوگوفیت.
19:05 همراه هستیم با برنامه زنده همیشه با ورزش. داریم درباره بررسی شرایط رشته‌های ورزشی پایه و پرمدال برای حضور در بازی‌های آسیایی 2022 هانگجوی چین صحبت می‌کنیم. ارتباطمون برقرار شده در این لحظه با آقای محسن سمیزاده، کارشناس خبره در وزارت ورزش و جوانان و مدیر سابق تیم‌های ملی شنای کشورمون. آقای سمیزاده، خدمت شما عرض سلام، ادب و احترام دارم.
سلام و درود میفرستم خدمت شما جناب آقای مینای عزیز و همچنین استاد منصوریان نازنین. آرزو سلامتی میکنم برای شما دو بزرگوار و همه شنوندگان خوب برنامه.
سلامت باشین. آقای منصوریان هم همونطور که اشاره داشتین در استودیو حضور دارن و گفتگومون رو درباره موضوع برنامه این هفتمون در همیشه با ورزش، ورزش‌های پایه و پرمدال رو بررسی میکنیم برای بازی‌های آسیایی 2022 با شما پی میگیریم.
خواهش میکنم جناب سمیزاده، منم سلام میکنم بهتون، شب بخیر میگم، خوشحالم که صدای شما رو در این برنامه میشنوم.
درود میفرستم خدمت شما استاد، در خدمتتون هستم. منم خیلی خوشحال هستم صدای گرم شما رو از رادیو وزین ورزش میشنوم.
تمنا میکنم آقای سمیزاده. جناب سمیزاده، من در واقع توی مباحث مقدماتیمون در ارتباط با این موضوع بحث رو به دو قسمت تقسیم کردم، یعنی گفتم که ما ابتدا به ساکن باید بریم به سمت ورزش‌های پایه و بعد از دل این قضیه برسیم انشاءالله به ورزش‌های پرمدال که بله. فکر می‌کنم که تو ذهنیت جناب‌عالی حتما قرار خواهد گرفت این موضوعی که من می‌خوام بهش اشاره بکنم. منتها آقای سمیزاده، من وقتی که در واقع میام مراجعه می‌کنم به اون اطلاعات و آمار و در واقع تجربیاتی که وجود داره، در واقع این تجربیات و آمار رو وقتی نگاه می‌کردم، ما تا امروز که الان ما خدمت شما هستیم به نظر میرسه که یک ساختار تعریف شده در بحث آموزش میخوام عرض بکنم ابتدا به ساکن نداشتیم اصلا در بحث ورزش‌های پایه، یعنی یک سری عمدتا تجربیاتی از گذشته ما داشتیم، حداقل میتونم بگم تو مثلا 20 30 سال گذشته، که این تجربیات هم اکثرا نافرجام بوده که من تو مقدمه بحث هم بهش اشاره کردم. حالا میخواستم نظر جناب عالی بپرسم که بالاخره ما از کجا باید ورود جدی‌تری داشته باشیم، هم اون ساختاره رو پیدا بکنیم و در واقع دیگه اون تجربیات نافرجام گذشته رو تکرار نکنیم.
کاملا اشاره درستی داشتی استاد منصوریان. خب همونطور که احتضار دارید، مجموعه ورزش کشور که خب ابتدا به ساکن سازمان تربیت بدنی بود، در حقیقت پی به همین ماجرا برد. از همون سالها
آقای سمیزاده
آیه رو ایجاد کردن در دل سازمان تربیت بدنی وقت و بعدها متوجه شدن که خب این کمیته میتونه رشته های پرمدال رو هم در بر بگیره برای توجه بیشتر. منتها در تایید فرمایش شما هیچ نگاهی در اون سالها به این موضوع نشد که اعتبارات و توجهاتی که مقرره برای سه رشته پایه، شنا، دو و میدانی و ژیمناستیک اتفاق بیفته، اگر قرار باشه که رشته های پرمدال بیشتری رو در بر بگیره، قطعا این کمیته کمرنگتری خواهد بود و اون مقصد که در حقیقت احیای رشته های پایه هست و در حقیقت منجر نخواهد شد، که همین اتفاق افتاد. و سالهای بعد که وزارت ورزش تشکیل شد، متاسفانه ستاد رشته های پایه و پرمدال بسیار بسیار کمرنگتر شد در تایید فرمایش شما. منتها ما اگر بخوام یک نگاه و یک مطالعه اجمالی از وضعیت رشته های پایه داشته باشیم جناب آقای منصوریان، باید به دو عامل توجه ویژه داشته باشی. باید توجه داشته باشیم برای موفقیت هر پدیده مثل شنا، مثل دو و میدانی و ژیمناستیک، باید عوامل داخلی و عوامل بیرونی رو مورد ارزیابی قرار بگیریم. خب استعداد دارین، استاد اسدی یاد داشته بسیار درخشانی رو خوندن ابتدای برنامه وزین شما، که من به عنوان یکی از کوچکترین عضو خانواده بزرگ و فریخته رشته های پایه و تشکر بکنم، همونطور که اشاره داشتن رشته های پایه اساسا رشته های بلند مدت هست که در دنیا تحت عنوان LTD مطرح هست، یعنی لانگ ترم، یعنی یک ترم طولانی و یک ساختار طولانی مدت میطلبه تا یک بچه از سنین کودکی به بزرگسالی برسه و بتونه برای کشورش افتخار آفرینی بکنه. خب همینطور که در حقیقت در همین عرایض کوتاه بنده خدمتتون عرض کردم، یک قهرمان، یک ورزشکار 17 سال از سنین کودکی از مدرسه که آموزش و پرورش هست، سپس در حقیقت مقطع دبیرستان و نهایتا در دانشگاه و حتی در ارتشها یا نیروهای مسلح دوران قهرمانی خودش رو باید سپری بکنه که ما متاسفانه این نهادهای مؤثر موفق نشدیم که دور یک میز جمع بکنیم و یک برنامه هدفمند و ساختارمند و در حقیقت در کنار هم داشته باشیم. من در این مقطع
یعنی آقای سمیزاده ببخشید من کلامتون یعنی جناب عالی میفرمایید که پس در گام اول یعنی قدم اول ما نیازمند به اینیم که طرح‌های اولویت داری رو داشته باشیم در زمینه گسترش ورزش مدارس.
بی شک و تردید. من الان یک مثال کوچیک می‌زنم.
خب این قدم اولشه. درسته.
کاملا درسته. ببینید استاد منصوریان، در کشورهای توسعه یافته که در مدال‌های شنا دو و میدانی سرآمد هستند، شما مدال‌های شنا و دو و میدانی رو از کشور چین و ایالات متحده آمریکا بگیرید، ببینید این دو کشور در کجای جدول و رنگ المپیک و بعضن بازی‌های آسیایی کشور چین قرار می‌گیره. یعنی عمده مدال آوری این دو کشور از رشته‌های شنا و دو و میدانی و ژیمناستیک که باعث میشه که در رنگ اول و دوم المپیک قرار بگیرن. من مثال می‌زنم ایالات متحده آمریکا رو. در ایالات متحده آمریکا فقط و فقط در مقطع دبیرستانی خودشون بیش از 300 هزار شناگر قهرمان دارن، فقط در مقطع دبیرستان. در بخش پسران، در بخش دختران حدود 200 هزار شناگر در حقیقت به رقابت میپردازند. در کشور ژاپن که از تعدد مدال در المپیک یک مقدار از آمریکا داره جلو میزنه، ما حدود 56 هزار شناگر پسر داریم که شما از زیر این کمیت قطعاً مدال‌های المپیک و مدال‌های رنگ و رنگی در میاد. اینو ما بخوایم قیاس بگذاریم با کشور عزیزمون ایران، با در بعضی از مواد جناب منصوریان این کلمه این جمله تلخی است، در بعضی از مواد ما حتی یک دست شناگر خوب نداریم که با هم به رقابت بپردازن. مثلا در رشته 1500 متر ما 8 تا شناگر خوب نداریم که در کنار هم قرار بگیرن و مسابقه بدن. و از دل این کمیت ما شاهد در حقیقت اطلاع چند شناگر برتر
باشه. آقای سمیزاده ببینید این نکاتی که الان جناب عالی دارید بهش اشاره میکنید، من دقیقا روی تمام این بخش ها مطالعات اولیه رو رفتم انجام دادم، یعنی هم در مورد مثلا ایالات متحده امریکا، هم در مورد کشور ژاپن، هم در مورد کره، هم در مورد کشور اسکاندیناوی. من اینا رو همه رو میدونم. ببینید دوست عزیز، مشکل میدونید کجاست؟ مشکل اینه که اونها در کنار این قضیه دو تا نکته خیلی براشون مهمه. اولا به ورزش، ببینید من میخوام بگم به ورزش خردسالان، نونهالان، نوجوانان و جوانانشون فوق‌العاده اهمیت میدن. این یک.
درود بر شما.
این یک. بحث دوم اینه که میان توی اون اندازه هایی که در حقیقت در ارتباط با این بخش از ورزش هست، هم بورس های تحصیلی ایجاد میکنن، هم کمک های مالی که حالا اصطلاحاً ما میگیم سوبسید براش در نظر میگیرن. خب به هر حال به این شکلی که حالا شما دارید مثال میزنید، یعنی یک حمایت دوست عزیز همه جانبه از طرف تمام ارگانها و مراکزی که میتونن درگیر باشن با این بخش. ولی متاسفانه قبول دارید از من که ما تو ایران نداریم یه همچین هماهنگی هارمونی رو ما نداریم.
قطعاً با فرمایش شما من موافق هستم. من عرض کردم سیستم هایی که در دنیای مدرن و امروز در حال اجرا، سیستم های LTAD که کاملا اشاره شماست که در آغاز فصول آغازین ورزش، یعنی یک بچه وقتی وارد دنیای شنا میشه چه اتفاقاتی باید براش رقم بخوره آمده تا زمانی که حتی اون قهرمان شنا رو رها میکنه و وارد زندگی روزمره خودش میشه، همه این مواردی که شما به درستی اشاره کردین پیش بینی شده و نهادهایی که در طول این سالیان متمادی قرار نقش آفرینی بکنن کاملا نقشاشون مشخص هست و به کمک ساختار ورزش و بعضن فدراسیون های ورزشی اون رشته میشتابن و باعث در واقع اون اتفاقات خوب و خرسند میشوند.
درسته آقای سمیزاده. حالا ما اگر بخوایم به اون ساختار برسیم، در واقع همه این تجربیات ناموفق رو دیگه بذاریم کنار، امروز میخوایم مثلا از یه نقطه‌ای به هر حال شروع بکنیم، مثلا بگیم ما میخوایم تو 10 سال آینده یا تو 5 سال آینده از مثلا نقطه آ به نقطه بی برسیم.
بله.
یعنی دیگه بذاریم کنار. الان ببینید من یکی از دغدغه‌هایی که حالا من شاید جای بحثش هم زیاد تو این برنامه نباشه. ما مرتبا داریم مسابقات تشریفاتی برگزار می‌کنیم برای نونهالان، نوجوانان. بله. جوانان. خب خروجی اینا چی بوده؟ تا الان چی بوده؟ ما این هم هزینه می‌کنیم. آقا ما برای اینکه برسیم به اون ساختار علمی و تشکیلاتی، جناب سمیزاده، من استدعام اینه که از دید کارشناسی شما که سالها در وزارت ورزش هم به هر حال دارید تحقیقات دامنه داری انجام میدید، الان چی کار باید کرد؟
جناب مسئولان، بسیار راه آسانی هست، به شرط اینکه پای یک میز در حقیقت جلسه کارشناسی بنشینیم و در این مدت زمانی که یک انسان وارد ورزش میشه و از حیطه ورزش خارج میشه، یعنی این 17 سال اگر ما در نظر بگیریم، این 17 سال رو هر ارگان مؤثری در حقیقت عهده‌دار مسئولیت خودش بشه. در تایید فرمایش شما، اگر بچه من در رده سنی نوجوانی خردسالی قرار داره، در حقیقت عامل پیشرفت و توسعه عملکردی بچه من آموزش و پرورش هست. دیگه نیاز نیست که ما در حقیقت از فدراسیون مربوطه، از هیئت مربوطه بخوایم که در حقیقت نقش آفرینی بکنه. فدراسیون نقش آفرینیش مشخصه. مثل این میمونه که کمیته ملی المپیک امروز برای یک تیم محلی بیا سرمایه گذاری بکن. این وظیفه کمیته ملی المپیک نیست. این وظیفه وظیفه نهادهای مؤثری هستن که بایستی نقش آفرینی بکنن. اتفاق ناخرسندی که استاد منصوریان میفته، من فکر میکنم که همه ورزش رو فکر میکنن که وظیفه ورزش وظیفه وزارت ورزشه، در صورتی که ورزش یک امر فراگیر هست و بایستی شهرداری ها، آموزش و پرورش، وزارت علوم، همه نهادهای مؤثر در حقیقت توی پیشرفت و توسعه این مقوله اجتماعی که نه تنها باعث اعتلاء سلامت جامعه میشه، باعث افتخار آفرینی میشه، باعث شور و نشاط در حقیقت جامعه میشه، هر نهادی در حقیقت بتونه نقش آفرینی بکنه در اون حیطه وظایف خودش.
درسته، درسته. خیلی خوب، ممنون آقای سمیزاده عزیز.
آقای سمیزاده، من اینجوری از صحبت‌های حضرت عالی متوجه شدم که باشد. اگر اون ورزشکار توی هر مقطعی که هست نگاه بکنیم که آیا زمان مدرسه است، یعنی خردسالان، نونهالان یا دبیرستان ها، یا همونجور که دسته‌بندی داشتین دانشگاه ها، یا بحث اشاره داشتین به نیروهای مسلح و ارتش، یا مسابقات یونیورسیادی که برگزار میشه، متولیش اون سازمانی باشه که الان توی اون مقطع این ورزشکار رو تقبل کرده، درسته؟
دقیقاً جناب میگایی، دقیقاً.
و این که این هماهنگیه، حالا با توجه به صحبت‌های استاد منصوریان، دیگه ما تجربیات گذشته رو کنار بذاریم، به قول معروف الان 2022 بگیم آقا برای 2030 میخوایم آماده بشیم که دیگه به قول معروف برای مثلا بازی‌های المپیک اگر در پیش باشه دیگه با وایت کارت شناگرمون شرکت نکنه در مسابقات المپیک، بتونیم سهمیه رو خودمون به دست بیاریم یا حداقل از مرحله مقدماتی گروهی صعود داشته باشیم، یا حداقل هشت خطی که شما اشاره داشتین خودتون برای مثلا 1500 متر مثلا پروانه پر بشه، یک تیم کامل 8 نفره داشته باشیم که 1500 متر پروانمون رو حداقل شکل بده، ان شاء الله که به اون روز برسیم. اگه صحبتی مونده
باشه ان شاء الله. من یک اشاره کوچیکی بکنم در تایید فرمایش شما بزرگوار. ببینید، ما اگر وظایف خودمون و نهادها سر جای خودش انجام ندن، باعث ائتلاف سرمایه میشیم. ائتلاف سرمایه یعنی که فدراسیون های ورزشی به جای این که مسئولیت اصلی خودشون تدارکات تیم اصلی تیم ملیشون باشه، مجبورن بیان در رده های سنی پایین تر مسابقه برگزار بکنن. و این بودجه‌ای که در حقیقت صرف این موضوع میشه، باعث میشه که از تدارکات در حقیقت غافل بمونن. از همین رو من فکر میکنم که این راهکاریه که ما به سیستم های مدرن برگردیم، سیستم هایی که تمام دنیا دارن انجام میدن. این سیستم های LTAD خیلی راحته، تو دقیقاً سرچ بکنید همه جا میاد، نه فقط برای شنا، برای دو و میدانی، برای ژیمناستیک، برای همه رشته‌های ورزشی در حال اجراست در دنیا. و مطمئن باشین هیچ چیزی مربیان ایرانی، ورزشکاران ایرانی نسبت به دنیا کم ندارن. مثلا این ائتلاف انرژی باعث شده که متاسفانه بچه‌ها در حقیقت به اون جایگاه حقیقی خودشون بعضا نرسن.
بسیار عالی، متشکرم از شما جناب
سمیزاده. من فقط این نکته رو اشاره بکنم، چون جناب عالی در وزارت ورزش تو این طرح دارید کار میکنید، ببینید به مسائل فرعی که حالا توی ذیل این قضیه ممکنه که از دیدگاه بنده و جناب عالی خیلی هم کوچیک یا در واقع جزء فرعیات باشه، اما من میخوام عرض بکنم که بعضی از اینها هم فوق العاده اهمیت داره که شما توی طرحهای اولویت دار آیندهتون قطعا باید بهش بپردازید. یکی اهمیت دادن به مربیان پایه است آقای سمیزاده، یعنی یادتون نره اهمیت دادن، بازم تکرار میکنم، اهمیت دادن به مربیان پایه، یعنی اینا باید بدونن که دیده میشن و بدونن که میخوان چی کار بکنن. بحث دوم آگاهی بخشی به مردمه. ببینید مردم اگر به اهمیت موضوع بتونن درست پی ببرن، خود این میشه باز یه دونه در واقع عاملی که شما رو دوتر به هدف میرسونه. بحث دیگه ارزان کردن ورزشه آقای سمیزاده. یعنی اینا فاکتورهای شاید خیلی کوچیکی باشه، ولی نمیتونیم بند و جنابالی وقتی صحبت از ورزش پایه میکنیم، برادر من حتما و حتما باید به این اولویت هم حتما توجه بکنه. خیلی ممنونم از شما آقای
متشکرم جناب سمیزاده.
من همینجا فقط خواهش و استدعا از نمایندگان محترم مجلس هست، از اونجایی که به هر صورت وزیر ما یک وزیر ورزشی، به کمک ایشون بیان این ماده 88 رو در حقیقت بتونن کمک بکنن که باعث بشه در حقیقت هزینه های ورزش کردن خانوار در حقیقت کاهش پیدا بکنه، چون متاسفانه این قانون شده و قانون بسیار خطرناکی است برای خانواده ها، چون ورزش رو به شدت گران کرده.
بله بله ممنون آقای سمیزاده.
ارادت دارم، آرزو سلامتی میکنم برای شما همه مردم خوب کشور.
یا علی برادر، یا علی، خدا
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 خدا.
همیشه با ورزش، بررسی مسائل کلان ورزش ایران، شنبه تا چهارشنبه ساعت 18:30.
نوزده و 22 دقیقه همراه هستین با همیشه با ورزش. وقتش هست تا همراه بشیم با گزارشگر خوب برنامه‌مون حمید خواجه خباز. آقای خواجه خباز به شما عرض سلام، ادب و احترام دارم. برای ما بگید کجا هستین، چه گزارشی رو آماده کردین یا میخواین برامون ارائه بکنید؟
عرض ادب و احترام و سلام های میرایی خدمت شنوندگان گرامی، هم سلام و عرض ادب دارم و همچنین خدمت استاد منصوریان عزیز. امیدوارم که عصر خوبی رو تا به این لحظه فرصت برگذاشته باشید. امیدوارم که جناب آقای منصوریان هم آرام شده باشه.
قربان بنده، عرض سلام و ادب دارم حضور حمید خواجه خباز عزیز که گزارش های بسیار قشنگشو همیشه شنوا هستم.
سپاسگزارم از لطف شما، ممنونم. من امروز با جناب آقای دکتر چنگیز مصیب‌زاده عضو تیم ملی تیراندازی صحبت کرده بودم، قرار بود که ساعت 6:30 برسم خدمت ایشون و به خاطر همون موزلی که شما مطرح کردید، یعنی ترافیک تهران، حدود 45 دقیقه تاخیر داشتم و البته آقای دکتر مصیب‌زاده هم خیلی بنده نوازی کردن، گفتن خبرنگاری که خوشقول باشه خبرنگار نیست. خلاصه خدا رو شد با این در واقع استقبال، با این جمله قشنگشون از ما استقبال گرمی کردن و ما هم عذرخواهی کردیم که به هر حال ترافیک تهران دست ما نبود. امروز نمیدونم چه خبر بود، همه جای شهر شلوغ بود آقای منصوریان. اما میخواستم خدمتتون عرض بکنم که سالها پیش یک مسابقه آمادگی جسمانی بین قهرمانان رشته های مختلف ورزشی برقرار شد و مسابقه به این ترتیب بود که یک سری کارهای استقامتی سرعتی بعد انجام میدادن، آخرین مرحلهش که قهرمان مسابقه رو مشخص میکرد صعود از یک حالا تپه بلند یا یک کوه بود. در رشته های مختلف قهرمانانی که سابقه قهرمانی جهان رو داشتن شرکت کردند و فاتح این مسابقه کسی نبود جز آقای مایکل شوماخر، قهرمان نامدار فرمول 1. خب او راننده بود، یک راننده شاید خیلی به چشم نیاد که باید آمادگی فیزیکی داشته باشه، آمادگی بدنی داشته باشه. من با آقای دکتر مصعب‌زاده صحبت کردم راجع به همین مسئله که خب ورزش تیراندازی هم به نظر نمیرسه که تمرینات خاص داشته باشه. میشه به من بگی که چطوری روزی 8 ساعت تمرین میکردید و چه باید بکنیم که ما ورزش پر مدالی مثل تیراندازی رو ازش بهره‌مند بشیم و بتونیم حرف داشته باشیم برای گفتن؟ آقای مصعب‌زاده عرض ادب احترام و سلام، در خدمت شما هستیم. خواهش میکنم بدون مقدمه وارد اصل موضوع بشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شنوندگان عزیز و ممنون از شما آقای خواجه خباز عزیز که تشریف آوردید و ما در خدمتتون هستیم. آقای خواجه خباز، مستظر هستید هر ورزشکاری که توی هر رشته فعالیت میکنه اگر بخواد توی اون رشته صاحب عنوان بشه، صاحب مقام بشه، در سطح خدمت شما عرض کنم که قهرمانی بخواد کار بکنه، طبیعتا نیاز داره که حتما و الزاما از آمادگی بدنی بالایی برخوردار باشه و خب تیراندازی هم از این قاعده مستثنا نیست. طبیعتا باید عضلات قوی داشته باشی که بتونی سلاحتو خوب مهار بکنی، تعادل بدنتو به خوبی بتونی حفظ بکنی، از حوازی خیلی خوبی بدنت برخوردار باشه که بتونی با تنفس‌های کوتاه‌تر بتونی که ضربان قلبتو کنترل بکنی و از همه مهمتر آمادگی ذهنی، روحی و روانی که باید طبیعتاً به عنوان یه قهرمان ملی همه اینها رو تمرین کرده باشی تا بخوای به اون سطح قله برسی. و اما این مفصل ما که خب مقرر شد که در مورد اون صحبت کنیم در خصوص ورزش‌های پرمدال، متاسفانه توی کشور ما اهمیت چندانی برای ورزش‌های پرمدال ما قائل نیستیم. چرا که برای اینکه ما بتونیم توی این رشته‌ها بتونیم صاحب عنوان باشیم، اولین که خب به تناسب ماده هایی که خوب این ورزش های پرمدال دارن و تعدد ماده ها نیازمند این هست که ما یه سرمایه گذاری خوبی اول در قالب استعدادیابی داشته باشیم، بعد بتونیم اینها رو پرورش بدیم و بعد بتونیم در نهایت توی سطح گسترده این نفراتمون رو توی مسابقات مختلف اعزام بکنیم. ما نگاهمون توی مملکت سالیان سال بنده خودم درگیر این واقعیت بودم که نگاه ما توی مملکت توی مسابقات توی حالا بازی‌های آسیایی، حالا بگیم المپیک یه سهمیه که باید از قبل کسب بکنم ورزشکارا، در صورتی که توی بازی‌های آسیایی این نیست. ما نگاهمون همیشه کمیته ملی المپیک وزارت ورزش نگاهشون اینه که ما کمترین تعداد نفرات بفرستیم که مطمئنیم که مدال می‌گیرن.
یعنی ما اون شرط اطمینان از کسب مدال رو گذاشتیم. من فکر کنم اگر که مثلا اون سالی که آقای سایی مدال طلا رو گرفت، شاید اون موقع هم کسی حساب نمی‌کرد که آقای سایی تو تکواندو بتونه مدال آور باشه. یه وقتایی ما باید این بخت رو بدیم، این اقبال رو بدیم و فکر بکنیم که بله، کسانی که ممکن از نظر ما کم شانس باشن ولی ممکنه شگفتی بیافرینن.
کاملا درست آقای خواجه خباز عزیز. این بارها و بارها به کرات توی رشته های مختلف ما دیدیم که اصلا ورزشکاری فرستادیم که هیچ حسابی هم روش باز نکرده بودیم ولی رفته خوش درخشیده و خب یه مدال رنگینی هم برای ما آماده. بنده توی رشته خودم عرض میکنم، رشته تیراندازی، شما از این مسابقات جهانی با مدال طلا بیای بیرون برگردی مملکتت، معلوم نیست سری بعدی که مسابقات اعزام میشی حتما 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 رو سکو هستی. چرا که کارهای روحی روانی اینقدر تاثیرگذار هست توی روند نتیجه گیری شما که شما نمیتونی رو کسی حساب باز بکنی. اما این یک امر ثابت شده است که شما شانس مدال آوری تو با توجه به تعداد نفرات ببری بالاتر، مطمئنن شما میتونید که مدال‌های بیشتری هم کسب کنید.
از صحبت شما اینطور استنباط میکنم نگاهمون رو باید عوض کنید، چشما رو باید شست، جور دیگر باید دید و حالا برای اینکه بتونیم تو این رشته ها سرمایه گذاری بکنیم، تو این رشته ها به قول شما استعدادیابی بکنیم و پرورش بدیم این استعدادها رو چه باید کرد. خود شما بارها و بارها عناوین بین المللی به دست آوردید، قهرمانی آسیا رو به دست آوردید، فکر کنم برای المپیک چند امتیاز کم آوردید نه؟
بله بله، خدمت شما عرض کنم که توی همین مسابقات آخرین کسب سهمیه المپیک قطر بود، بنده توی رشته رپید فایر رفتم، حالا به عنوان نفری که اولین بار این رشته رو از ایران توی مسابقات بین المللی بالاخره رفتم و اونجا حضور پیدا کردم و مسابقه دادم، حالا با چند امتیاز، حالا شاید بگیم با بدشانسی یا حالا کم تجربگی نتونستیم کسب سهمیه بکنیم، ولی آقای حاج خباز عزیز برای یه نتیجه خوب رقم بزنیم طبیعتاً باید نگاهمون عوض بکنیم. توی یک مسابقه قهرمانی آسیا بنده یادم هست که